أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه بدرگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بپیشگاه مقدس سید الشهدا علیه السلام صلوات تقدیم شد. صلوات دیگری نهاد بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اگر کف کفش یا کف پا در اثر راه رفتن متنجس بشه، می شود در اثر راه رفتن هم پاک بشه و نیاز به آب کشیدن نداره، منتها شرایطی داره تا این کف کفش یا کف پا پاک بشه. این شرایط چیه؟ این مطلبی که داریم میگیم مخصوص کف کفش و کف پاست، نه هر چی که رو زمین قرار میگیره. مثلا لاستیک ماشین این حکم رو نداره، یا اگر کسی عصا داشته باشه تای عصا این حکم رو نداره، و همینجور چیزهای دیگه. صلوات نهید بفرم. شرط اولش اینه که این نجاست در اثر راه رفتن یا ایستادن به کف کفش یا کف پا رسیده باشه. والا اگر کف پای من یه آب نجسی روش ریخت، هر چقدر باشه راه برم پاک نمیشه، چون این نجاست در اثر راه رفتن یا ایستادن حاصل نشده. شرط دوم اینه که زمینی که میخوام روش راه برم پاک باشه، زمین نجس نباشه. شرط سوم اینه که اون زمین خشک باشه، اگه زمین مرطوب باشه، خیس باشه، پاک نمیشه. این هم شرط سوم. شرط چهارم اینه که سنگ، خاک، شن یا چیزایی که از اینها ساخته میشه باشه اون زمین. والا اگر زمین رو مثل این جاهایی که پارکت میکنن چوب باشه یا اسفالت باشه، روی اسفالت و چوب من راه برم، میفرمایم بنابر احتیاط واجب پاک نمیشه. اما روی موزاییک پاک میشه، چون موزاییک رو از همون خاک و سنگ و شن و این چیزها سرانجام میسازن. البته این اسفالت ها بعد از مدت زیادی که کهنه میشه، اون قیرش دیگه رفته رفته از بین میره، تبدیل میشه به شنای به هم چسبیده. اگر این چنین بشه، او دو مرتبه حکم پاک کنندگی خودشو پیدا میکنه. این هم شرط بعدی، شرط چهارم. شرط پنجم اینه که اگر عین نجاست هست، اونقدر راه بره تا عین نجاست برطرف بشه. اگر هنوز باقی است عین نجاست به کف کفش یا کف پا، تا وقتی که باقیه پاک نشده، ولی بعد از این که از بین رفت و این نجاست زائل شد، پاک میشه. خیلی از فقها قائلن که شما نیازی هم نداره که راه بریم، اگه کف پاتون یا کف کفشتون رو زمین بکشید، اونقدر در جا ایستادید و میکشید تا عین نجاست برطرف میشه، کف پا یا کفی کفش شما پاک میشه. و بهترم هست که بعد از این زوال عین نجاست شما 15 قدم دستکم راه برید، ولی این بهتر است، نه اینکه به عنوان حکم شرط الزامی باشه. اگر 15 قدم روی زمین خشک پاک راه برین، نجاست هم عینش کف پا یا کفی کفش شما نباشه و این نجاست هم در اثر راه رفتن حاصل شده باشه، بعد از این مقدار که رفتین کف کفش شما و کف پای شما، اگر البته پا برهنه راه میرید، نه اینکه کف کفش شما نجس شده، کف پای شما هم یه جای دیگه نجس شده، بعد پاتون بکنید تو کفش راه برین، کف پاتون پاک نمیشه. در فرض پا برهنه راه رفتن منظوره. اگر این چنین راه برید یا روی زمین بکشید، کف پا و کف کفش شما پاک شده، ولی جاهای دیگه این حکم رو نداره، این حکم مخصوص کف پا و کف کفشه. و اگر بعضی از افرادی که هم وسواس دارن هم مسئله بلد نیستن، این دو تا مشکل رو توامن دارن با هم، اگر اینها در مورد کف پا و کف کفش به این شرایط توجه بکنن، خیلی از وقتها مشکلشون در جهت آنچه که واسه شون پیش میاد انشاءالله برطرف میشه. خدا ما رو به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام اون وظایف تا پایان عمر توفیق کامل عنایت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات تقدیم فرماید. شب شب عاشورا و از طرفی هم شب جمعه و ما هم به عنایت امام زمان علیه السلام توفیقی پیدا کرده ایم که زیر خیمه حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام کنار هم نشسته ایم که عرض ارادتی بکنیم به اون بزرگوار و صاحب اصلی مجلس امام عصر صلوات الله علیه. خب امروز که تاسوعا بود حوادثی در کربلا گذشت. اولا امروز روزی بود که حلقه محاصره نسبت به حسین علیه السلام امروز تکمیل شد دیگه. آقا امام صادق صلوات الله علیه نقل شده در روایت که روز نهم محرم روز تاسوعا میگریست و این جمله را مکرر می فرمود: هادا یوم حوصر فیه الحسین علیه السلام. امروز سید الشهدا علیه السلام دور تا دورش دیگه گرفتند و حلقه محاصره تکمیل شد. حد اکثر سپاه امام حسین دیگه شما تو تاریخ دست بالا رو بگیرید از با اهل و ایال و زن و بچه امام حسین از 200 نفر فراتر نمیره، همین حدود 200 نفر. برای این 200 نفر دست کم 30,000 نفر آمده تا 120,000 نفرم گفتن. الله اکبر. امام سجاد علیه السلام در روایتی دارند که ازدلف الیه 30,000 رجل کلن یتقرب الالله بدمه. 30,000 نفر جمع شدن دور پسر دختر پیغمبر، دور حجت خدا، همه میخواستن قربتن الالله حسین رو بکشن. این حلقه محاصره داره که دیگه از نظر عادی امید رسیدن یاور جدید برای امام حسین علیه السلام نبود، و ولی به لشکر مقابل باز همچنان فوج فوج اضافه می شود. ابن زیاد ملعون تو کوفه اعلام کرده بود اولا اشراف رو که خرید، بهشون چیزای خیلی مبالغ گزافی داد و یه عده ای رو هم که با وعده فریب داد، و بعد هم نسبت به بسیج عمومی مردم سوی کربلا یک تهدید جدی کرد که هر کس لنگ نباشه، مریض نباشه، و مردم باشه و پیر فرتوت هم نباشه تو کوفه بماند اعدام میشه. لذا کوفیا مردان کوفه خالی کردن کوفه رو، حتی داره که یه بیچارهی بیخبر از همه جا، اهل شام بود، طلبکاری داشت تو کوفه، اومده بود طلبش رو وصول کنه، از همه جا بیخبر وارد کوفه شد، یه دفعه تو کوچه گرفته میشه. بهش گفتن چرا نرفتی کربلا؟ اون کربلا چیه؟ گفتن خودتو میزنی به اون را، گرفتن اعدامش کردن. ضرب شست نشون دادن که کسی جرأت مخالفت نداشته باشه. لذا آمدن کربلا، آمدن کربلا. نامه نوشت ابن زیاد ملعون به ابن سعد که اونقدر برای تو من لشکر فرستادم که دیگه هیچ راه عذری برای تو نیست که بگی سپاه من کم بود و تعداد من به اندازه کافی نبود که با حسین علیه السلام بجنگم. یک همچنین سپاهی تو این صحرا جمع شدن و فقط با حسین علیه السلام کار داره. من اینجا این نکته رو عرض بکنم که ما بالاخره از تاریخ همیشه باید درس بگیریم. درسته که ما عزاداری باید بکنیم و عزاداری خودش موضوعیت داره، یعنی حتی اگر کسی در کنار عزاداری درسی هم از اون نگیره و پندی هم نیاموزه، در این حال این عزاداری بازم مطلوبه، نباید اینا رو نفیش کرد. ولی اون مقصد اعلا و بالاتر این است که ما هم عزاداری کنیم هم واقعا درس بگیریم. اشاره میکنن که آیون چون جا کمی قدری محبت کنن جلوتر تشبیرن، یه دو تا صلوات دارت کنی نزید تر داشت. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم. ای تنگترم بشینید به این آیه قرآن انشاءالله عمل کردید. خب پس بهتره هم عزاداری کنیم که واقعا کیمیایی است عجب، این اکسیر عزاداری حسین علیه السلام واقعا کیمیاست، و اونها که یه عمری مشغولند و ضمیر خودشون رو با حسین ابن علی صلوات الله علیه آشنا کردن و این ارتباط رو صبح و شام دارند و مرتب خودشون رو به اون حضرت وصل میکنند، اینا از نظر معنوی خیلی ترقی میکنند، خیلی ترقی میکنند. اما اون پندی که میشه گرفت چیه؟ اینه که کوفه یه وقتی مد شده بود توش، دم از امام حسین زدن مد شده بود. تک تک گروه گروه جمعی نامه می نوشتن، تومار رو نوشتن که یا حسین اقبل الینا، حسین جان تو بیا، جانهای ما در راه تو، مال ما در اختیار تو، امر امر تو، فرمان فرمان تو، و ما حاضریم آنچه داریم در راه تو بدیم. این نامه ها را همه رو امام حسین علیه السلام نگه داشت. مد شد، خبر داریم دیگه، سران سپاه ابن سعد اینا همه نامه نوشتن. شبس ابن ربعی ملعون یکیشه نامه نوشتن، یک آدم روباه صفت عجیب و غریبی که در طول تاریخ عمرش 7-8 بار رنگ عوض کرده، 7-8 بار رنگ عوض کرده. اون وقتی که مد بودم از امام حسین زدن و یا حسین گفتن و حسین جان بیا، اونم نامه نوشت. یه خورده اوضاع که دگرگون شد مسئله رسید به نقطه باریکتر، جا زدن، عقب کشیدن. این نکته برای ما هم هست که ما تا کجا واقعا حاضریم دم از ولی عصر و حجت خدا که الان دلهای ما برای او میتپد و امید زیارت او رو داریم و برای فرج او دعا میکنیم، واقعا ما چقدر تو این زمینه صدق دارد ادعامون. این رو باید ما به عنوان یه هشدار جدی به خودمون بگیم، نه اینکه خدای نکرده بگیم آقا ما چون معلوم نیست چجوری هستیم پس از اول خودمون در لشکر مقابل امام زمان علیه السلام اعلام میکنیم، نه اینکه بدبختی دنیا و آخرته. این فقط یه تذکره که ما به ظاهر ادعای خودمون اکتفا نکنیم. درست شد؟ زمانی که هیچ خبری نیست، هیچ مشکلی نیست، دم از امام زمان علیه السلام زدن و دم از خدا زدن، این کم هزینه چون هست، منم این ادعا رو میکنم. اما زمانی که یه خورده هزینه میخواد ببره، حالا هر جور هزینه ای باشه، گاهی هزینهش مادیه، گاهی هزینهش آبروئیه، گاهی هزینهش اینه که من خیلی چیزایی که دلم میخواد دست ازش بردارم، اگر این چنین بشه اونجا باید امتحان خودم رو پس بدم. و معمولاً هم دستگاه خدا این چنین بوده از اول، تا الان هم هست، بعد هم خواهد بود. در زمان ظهور خود مولای غایب از نظر ما هم امتحانهای شدیدی میشه. یه عده‌ای داره تو روایات که اول گرد حضرت جمع میشند و جزء سپاه حضرت میشن، ولی همونام خدا ازشون امتحان میکنه و بعضیشون چون تو این امتحان میبازن میرن تو صف مقابل حضرت. ما خود حضرت تو بعضی روایات داره که حتی اونا رو هم میکشه. توجه کردیم؟ ما نمیتوانیم دست از حجت ابن الحسن صلوات الله علیه برداریم. یه وقت این ارزمن رو به این مطلب کسی بر نگردونه که پس اگر اینجوری صرف نداره دم از امام زمان زدن. نه، همه سعادت همینجاست، جای دیگه ای نیست. درست شو؟ هر چه که هست اینجاست. شقی من خالفکم و سعد من اطاعکم. هر که ره اطاعت پویید سعادتمند شد، هر کسی هم که در خلاف حرکت کرد گرفتار شقاوت شد. و این قانون کلیه، شقی من خالفکم و سعد من اطاعکم. چون این چنینه، ما یه مقدار باید همت خودمونه در امتحانهایی که در روزگار ما واسه ما پیش میاد، تو این امتحانها اهتماممون رو بیشتر کنیم. نگیم اینا مهم نیست، ما چون دل به حجت خدا دادیم انشالله وقتی که بیاد هر چه که داریم فداش میکنیم. الان یکی از چیزایی که او میخواد اینه که فرض کنید هر کسی به تناسب خودش، مرد باشد یا زن، پیر باشد یا جوان، درس خونده باشد یا بی سواد، دانشگاهی باشه یا طلبه باشه یا غیر او باشه، هر چی میخواد باشه، برای او یه امتحانی خدا پیش میاره. یه سری امتحانها رو خدا واسه من پیش نمیاره. من تا به حال یادم نیست عمرم وسوسه شده باشم که قمار کنم، مشروب بخورم، من دنبال این الواتیام. واسه من این امتحان نیست، ممکن برای خیلی باشه. درسته؟ واسه من نباید خیلی خودم باد کنم که من الحمدلله تو عمرم خیلی مجاهده با نفس کردم که لب به شراب نزدم. البته خدا رو شکر میکنم که همچین امتحانی را اصلا برای من پیش نیورده که من بفهمم اونجا واقعا چند مرده حلاجم، ولی یه امتحانایی رو پیش آورد خدا برای من و برای هر کسی از شما هم همینطور. برای من یه جوره، برای شما یه جوره، برای محسن یک شکله، برای جوان یک شکله، اونی که ازدواج کرده یک حالته، اونی که ازدواج نکرده یه حالته، اونی که عروس داره یک شکله، اونی که دوماد داره یه شکل دیگه، اونی که هیچ کدومش نداره یه رقم دیگه است. مرد، زن، پیر، جوان، مریض، سالم، همه اینا با هم فرق میکنن. نباید خودمون با دیگران مقایسه کنیم. در حقیقت در مسیر بندگی خدا باید خودمون رو تک فرض کنیم، نه اینکه بقیه رو آدم حساب نکنیم. نه، باید حساب خودمون با خدا تک تک برسیم. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. شما تک تک میاد پیش ما همونجور که تک تک هم زایده شدید، همتون که با هم دیگه یه دفعه از یه شکم که نیومدید بیرون، که تک تک مادران شما را زاییدن. همان گونه که آغاز این چنینه، انجام هم این چنینه. ما تک تک باید، من فرض کنم هیچ کس تو دنیا غیر از من مکلف اصلا نیست. آدمای زیادی هستن ولی فرض باید بکنم که هیچ کس مکلف نیست. آیا من نسبت به اون تکالیفی که دارم مطابق آنچه ولی عصر صلوات الله علیه میپسندد عمل میکنم یا نه؟ به بیان دیگه، مثلا خیلی ساده بگم، اگر یه وقتی خدا توفیق بده مثلا به این رفیق من آقای نوپوش در محضر امام زمان علیه السلام شرفیاب بشه، بعد به حضرت ایشون عرض کنه که یه شیخی بود و سن ما شبای ده محرم حرف میزن به نام فائق، من باید این تصور بکنم. اینو من راجع به خودم میگم، شما راجع به خودتون تطبیق کنید و پاسخش رو بگیرید. من باید فکر کنم اگه آقای نوپوش در به محضر ولی عصر علیه السلام مشرف شد و به حضرت عرض کرد که فائق چه جور آدمیه، حداقل حضرت چه واکنشی نشون میده؟ درسته پیش شما خیلی معلقا من میتونه بزنم، اما پیش حجت خدا دیگه همه چی روه، پشت و پیش نداره دیگه، همش هست اونجا. اونجا رو باید سنجید. من نباید فکر کنم که خب الحمدلله وضعم یکی دیگه بهتره یا بدتره. فعلا منم و او مولای منه و من باید فرض کنم تکه. آیا تو اون جاهایی که امام زمان علیه السلام از تو نفس، شهوت، آنچه دلم میخواد، کدوم رو انتخاب میکنم؟ مال حرام و حلال یعنی امام زمان و لشکر مقابلش، درست شد؟ نگاه حرام و حلال اینه، کلام حرام و حلال اینه. من آیا یه خواسته حلالی از همسرم دارم یا او رو میخوام به حرام آلودش بکنم، یا حق ندارم او رو این چنین فشار بهش وارد کنم؟ منی که دارم میگم چه مرد باشم چه زنم فرق نمی کنه. آیا این خانم اگر کسی اسمشو پیش امام زمان علیه السلام ببره، حضرت رنجیده خاطر نیست که این پاشو گذاشته بیخ گلو شوهرش یه چیزایی ازش میخواد که نباید بخواد؟ تو رقابت بین خودش و دختر خالش، خودش و دختر عموش، نمیدونم خودش و خواهرش، خودش و چه میدونم چیزیتکش، میخواد شوهرش رو به حرام بندازه یا نه؟ این مرد آیا زنش رو داره به یه حرامی آلوده میکنه، به یه چیزایی میخواد ازش که اصلا بر عهده اون زن نیست و بر او واجب نیست یا نه؟ و همینجور و همینجور و همینجور. اینا یه امتحاناییست که باید ما پس بدیم، و وقتی پس بدیم اون وقت تازه انشالله میشه یه بارقه امیدی در دل ما بیاد که انشالله در امتحانای بزرگترش هم ما به یاری خود ولی عصر علیه السلام موفق بشیم. خب برگردم کربلا. مد بود دم از امام حسین زدن و حالا دیگه برعکس شد، حالا دیگه امام حسین کشتن مد شده، درست شد مد شد. آب و بستن از پری روز و دو روز آب نیست و این 200 نفر یه بار رفت آقا علی اکبر با یه عده یه چند تا مشک آب بود، ولی 200 نفر چند تا مشک آب به کجا میرسه؟ تشنگی بر کل خیام حرم سایه افکنده. عصر امروز نامه رسید، آورنده نامم لعین ترین آدم تو صحرای کربلا بود شمر، آورد نامه رو داد به دست ابن سعد که نامه این بود که به مجرد رسیدن نامه یا میپذیری که با حسین بجنگی یا امارت لشکر رو میسپری به دست آورنده نامه. قبلش عمر سعد یه خود خواسته بود فریب بده ابن زیاد رو که حسین حاضر خودش بره با یزید مسئله رو حل کنه، اصلا بیا من و شما تو این قصه داخل نشیم، خودش میره با یزید حل میکنه. یه قدری هم این داشت اثر میکرد در ابن زیاد که همین ملعون شم گفتش که این فریب ابن زیاده، حسین الان چنگالهای تو بهش فرو رفته، رهاش کنه دیگه گیرش نمیاری، کارو تموم کنه همینجا، یا بیعت کنه یا کشتن. ابن زیادم این نامه رو داد به خودش که ببر کربلا، قبول کرد به جنگ همون آن بسم الله، اگه نه خودشو بکش و به عنوان امیر لشکر باش. نامه رو گرفت، اینا دست همدیگه رو خوب میخونن دیگه، تا نامه رو خون گفت این به فشار تو نوشته شده ولی تو کور خوندی، من امارت لشکر رو بهت نمیدم و همین الان شروع میکنم. یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای سپاه خدا سوار شید و بشارت به بهشت. لشکر سر صدا کردند و آقا سید الشهدا علیه السلام خب نشسته داره حضرت چرت میزنه، کم میخوابید امام حسین علیه السلام دیگه، لذا متعدد حضرت نشسته خوابشون میبرد، خوابهای کوتاه. سر صدا حضرت رو از خواب بیدار کرد، حضرت فرمود که چیه؟ رفتن آمدن گفتن آقا لشکر میخواد همین الان بجنگه. حضرت درخواست کرد فرمود که خدا میداند که من نماز رو دوست دارم، تلاوت قرآن رو دوست دارم، یه امشبی به من مهلت بدن، من با این چیزایی که یه عمری مأنوس بودم یه امشبی هم به این نماز و به تلاوت قرآن مشغول باشم و مأنوس باشم تا فردا. اینجا یه مقدار چیزایی است که ما باید بهش نزدیک بشیم، به نماز، به تلاوت قرآن، این چیزا رو دیگه داریم آروم آروم از دست میدیم. ها نماز هم اگه ماها میخونیم دیگه اون نمازایی نیست که به واقعا به ما بچسبه، یه جوری نیست که نماز محبوب ما بشه. فرمود من نماز رو دوست دارم. دیگه بین اون سپاه اختلاف شد که آیا اجازه بدن یا ندن. سرانجام ابن سعد دید اگر بخواد همین الان جنگ رو شروع کنه بین سپاهش اختلاف میشه، بهتر اینه که بذاره فردا. گفت ما یه امشب و مهلت دادیم و دیگه امشب از تو، شب جمعه هم بوده بر حسب نقل تاریخ، یعنی درست امسال محرم ما و عاشورای ما تطبیق میکنه با محرم امسال 60، شب شب جمعه، شب شب آخر عمر حضرت. و صحرای کربلا و امام حسین علیه السلام. خب هر کسی دیگه با باید کارهای خودش انجام بده. یه سری کار انجام دادن، حضرت پشت خیمه ها رو توسط همون اصحاب خندقی کند و مقداری خار و خاشاک ریختند که دشمن از پشت حمله نکنه و یه قسمت مختصری فقط باز بود برای رفت آمد. این چرا اینجوریه؟ حادثه شاید تو کربلا به اندازه داستان غیرت امام حسین علیه السلام و اهل بیتش و اصحابش بارز و نمودار نیست. خیلی داستان غیرت در کربلا پررنگ. اینا شما بدونید عزیزان، این روایت رو بخونم: عفت الرجل علی قدر غیرته، از امیر المؤمنین علیه السلام. اگر به گناه، واسه جوونا میگم، به بی عفتی دوچار میشی، ریشش رو امیر المؤمنین بیان کرده، غیرتت کمه. اگه کسی خودش غیور باشه، حاضر نیست به نوامیس مردم ولو در مرحله نگاه تعرض کنه. خوب میفهمید چی میگم؟ تو کلمات قصار امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. قدر الرجل علی قدر همته، بعد بعضی چیزای دیگه ای داره حضرت تا میرسه به این، و عفته علی قدر غیرته، به اندازه غیرتش. این هر کسی دارای عفافه. من تو لفافه همه مطلبو گفتم، هر کی میخواست بگیره گرفت. امام حسین غیور بود، با آدم های بی غیرت، کم غیرت هم کاری نداره، حاضر بود حرارت، خوب میفهمید چی میگم، حرارت آتش پشت خیام حرم، فصل تابستون بوده، خود آفتاب کربلا داغه. اونایی که کربلا رفتن تابستون کربلا بودن میفهمن یعنی چی. تابستان بوده، سه روزم آب نیست، آتش نزدیک انسان میشه، قطعا تشنگی رو زیاد میکنه. ولی غیرت حسین علیه السلام یه جوریه که حاضره که این حالت پیش بیاد، چون حسین علیه السلام غیوره. آی آقایون، آی خانمها، شما محجبین، شما پوشیدین، اون وقت این درسته که دختر شما زلفش بیرون باشه، آرایش کرده چنین چنان بره بیرون، این درسته. آیون شما درسته که بیاید تو مجلس امام حسین این چنین بشید، بعد پسران شما، دختران شما دیگه نگم، دیگه نگم. امام حسین غیور بود، امام زمان علیه السلام غیوره. غیرت یه بحث مهم نیست. تو زیارت ناحیه یکی از مصیبتایی که امام زمان علیه السلام داره، السلام علی النسوه البارزات، سلام بر اون خانم هایی که پوشش از سر اونها کشیدن، این دل امام زمان علیه السلام رو سوزانده. این دل امام زمان رو سوزانده، کندند خار و خاشاک ریختند، مثل فرد و صبحی آتش زدن که دشمن از پشت حمله نکنه. قصد چنین کاری را هم داشت، بعد نقشش نقش بر آب شد. خب بعد دیگه بقیه شب، لهم دویون کدوی نحل، مثل صدایی که از کنار شما کندوی زنبور عسل رد میشی، یه صدای آرامی تو هم پیچیده هست، یه همچین حالتی بود. یه جوری بود که 32 نفر از اصحاب ابن سعد که اومدن رد بشن، فهمیدن بابا اینجا خداست، اونجا همه شیطانه. اون 32 نفر ملحق شدن به سید الشهدا علیه السلام. کون و دعات الناس به اعمالکم، خود نماز شما، خود درستی شما، خود تقوای شما مردم رو به امام زمان علیه السلام دعوت میکنه. کون و دعات الناس به غیر السنتکم. خب این داستان. اما امام حسین دیگه عرضمو تمام کنم. امام حسین اصحابشو مرخص کرد. تو بعضی نقلها داره از نقل مرحوم سید ابن طاووس و اینها برمیاد که اصحاب امشب نرفتن، رفتنی ها قبلا رفته بودن، اینا موندن. نافع ابن هلاله میگه من یه دفعه دیدم شب مدتی گذشته سید و شهدا علیه السلام تنهایی از خیمه ها خارج شد رفت اون طرف دار. من ناراحت شدم که نکنه آقا رو مورد تعرض قرار بدن، پشت سر حضرت رفتم ببینم حضرت کجا میرن کسی به حضرت متعرض نشه. حضرت متوجه شدن که من ایشون رو تعقیب میکنم، فرمودن کی هستی؟ عرض کردم آقا من نافع هستم. فرمودن بیا جلو. ولی چی اومدی؟ گفتم من نگران حال شما بودم، اومدم از شما پاسداری کنم، حراست کنم. میگه حضرت من جلو آوردن، بعد به من اشاره، بعد گوشه ای رو اشاره کردم، فرمودن ببین اونجا یه تنگه بین این دو کوه، یه راهی میشه ازش فرار کنم، شب تاریک اگه از این راه بریم کسی متعرضت نیست. همه جور امتحان میکنه که هر کی رفتنیست بره، اونی که ماندنیست بماند، خالصاش بماند. نافع ابن هلال میگه افتادم رو دست پای امام حسین، من کجا برم؟ یه شمشیر خریدم 1000 درهم که با این شمشیر در رکاب شما بجنگم، یه اسب خریدم 1000 درهم میخوام سوار اون اسب سواره در رکاب شما بجنگم، من نمیرم به هیچ قیمتی نمیرم. یه با حضرت هم اینجور حرف میزدم، حالا من منقلب شده بود. رسیدیم دم به حضرت، برگشتن دم خیمه ها، رفتن توی خیمه خواهرشون زینب کبری سلام الله علیها. گفت من دم خیمه ایستاده بودم، یه وقت دیدم بی بی به برادرش میگه برادر جان شما از این سپاهتون اطمینان دارید؟ نکنه اینا فردا یه جور دیگه عذاب بود. میگه خیلی این سخن در من انقلاب ایجاد کرد. سید الشهدا به اون اطمینان داد که نه اینا همه آزمایش ها رو پس دادن، رفتنی بودند میرفتن. اما میگه من خیلی ناراحت شدم، اومدم بزرگ ما حبیب بود، اومدم به حبیب گفتم حبیب زینب کبری به ما گویا اطمینان نداره. بیا ما بریم یه جوری یه رژه‌ای جلوش بریم، ما یه اعلام وفاداری بکنیم. زینب کبری یه شب از ناراحتی در بیاد. حبیب غیرتش به جوش آمد، از خیمه ها اومد بیرون، یه فریادی کشید کجان جوان مردها، همه ریختن بیرون. حبیب به اهل بیت فرمود ما با بنی هاشم کاری نداریم، بنی هاشم برن تو خیمه ها، ما یه حرف خصوصی خودمون با هم داریم. بقیه اومدن، حبیب گفت بی بی زینب کبری گویا هنوز از ما مطمئن نیست، بیاید ما بریم اعلام وفاداری کنیم. میگه ما اومدیم دم خیمه زینب کبری، گفتیم بی بی جان هر چه داریم فدای شما، جان ما فدای شما، هر چه داریم فدای شما. این حالت که پیش اومد زینب کبری ما رو دعا کرد، این حالت برای زینب کبری ایجاد اضطراب کرده بود، آمدن آقای صدیقی این حالت ایجاد اضطراب کرده. من عرضم میکنم آیون انشالله تشمیه داشته بشن، بعد آقای صدیقی تشمیه رن متوسل میشین انشالله. هنوز امام حسین هست، هنوز قمر بنی هاشم هست، هنوز علی اکبر هست، هنوز اهل بیت هستند. این حالت اگر برای زینب کبرا ایجاد اضطراب بکنه مثل فردا شبی چجور میشه؟ نه امام حسین هست، نه عباس، نه علی اکبر، نه قاسم، نه اصحاب، زینب کبرا تنها مونده با یک دریا دشمن، بچه هایی که گوش بارد گوش